مسئله مهمش هزینه های مربوط به دندون پزشکی هست که خب متاسفانه این رو دوستان ما در سازمان برنامه بودجه بانک مرکزی و نهادهای تصمیم گیرنده دیگه توجهی ندارن که اگر تو این حوزه یه مقداری مهربونتر با مردم و جامعه دندون پزشکی هم از به صدا ارائه دهندگان خدمت، هم وارد کنندگان و تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان که مردم عزیز هستن برخورد بکنن، عملا میتونن به نتیجه خوبی بگیرن و باعث کاهش از پرداخت از جیب مردم هم بشه.
آقای دکتر صادقی اگه اجازه بفرمایید، آقای محمودزاده هم اگه اجازه بفرمایید، آقای محمودزاده هم خواستن
صحبت کنن. بله خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر صادقی که واقعا به حق مشکلاتو گفتند. من اولا یه تشکر ویژه میخوام بکنم از قسمت وزارت بهداشت که انصافا بیش از یکی دو سال هست حامی مستقیم تولید بوده و در جهت تأمین که وارد کنندگان ما اصلی و به حق بودن کمک و حمایت کرد. من دوتا پیشنهاد داشتم، البته وزارت بهداشت انصافا کارشو کرده و دوتا پیشنهاد دارم که با کمک انشاءالله مجددن باز من چون واقعا ارگانیدی کمک نکردن به ما.
خب آخه یه کار بین دستگاهیه.
عرض کردم من الان باید ببینید پیشنهاد دوتا پیشنهاد داریم. من واقعا گفتم تشکر کردم به خاطر اینکه ما هر چی بار داشتیم اومدیم روی الان وزارت بهداشت دیختیم. ببینید وزارت بهداشت کارش دادن مجوزها، نظارت، بررسی و این موارد بابت تولید و بابت دادن مجوزهای واردات و کارهای دیگه ای داره، ریجیستری و اینا. کارش دنبال ارز افتادن که نیستش که. الان کل اداره، کل تجهیزات پزشکی و اینجا واقعا دکتر شاه مرادی یعنی خدا پدر مادرش رو بیامرز انقدر کمک کرد، خیلی کمک کردن. آقای دکتر صادق من دندون پزشکی ما یه جونی گرفته با این همه مشکلات، الان کل کار زندگی شوول کرد افتاده دنبال ارز. من دیگه دارم میبینم کل مشکلات داره. من پیشنهادم اینه دولت باید همون ارز 80 تومانی که برای تولید اداره دندان پزشکی و انشالله آقای دکتر شاه مرادی با کمک آقای دکتر صادقی بابت تولیدات هر ماه لیست جداگانه ای رو برای دندان پزشکی برای تولیدات مواد اولیه بدن که ما با کمک وزارت سمت از همینجا میخوام وزارت سمت و بانک مرکزی باید بیان پای کار کمک کنم وزارت بهداشت و به تولید کننده اینو در همون ما تخصیص رو بدن، چون من الان انشالله یه دعوت هم میکنم بیان تو تلویزیون باشون مناظره کنیم بابت این مطلب، چون دو سه تا هم نامه زدیم باید بیان پاسخگوی ما باشن. چون کارخونه‌های تولیدی داره جمع میشه، سال تولید روپای خودمون واسطادیم بدون این که وام بگیریم ارز بگیریم تولید کردیم، نمیتوانن بیان به یه سری محصولاتی که اصلا ماشین و ارز کردم چیزایی دیگه بدن به تولید ندن. یک، این پیشنهاد برای تولید. دو، بابت محصولات وارداتی که وجود داره تمام وارد کننده های ما از جون و دل حاضرن هر ارزی که خارج از کشورم دارن همین که آقای دکتر گفت بدون انتقال ارز رو باز کنن و جنس رو بری جنس اصلی رو بریزن تو کشور، ارز و تقاضا و رقابت باعث اومدن پایین اومدن قیمت ها میشه. از اون بر هم تولید میتونه خیلی قوی بیاد با اون ارز، حتی تولیدم جفتشون میتونه داشته، حتی جیرکم میتونه بدون انتقال ارز استفاده کنه، ولی باید همون 80 90 تومانی به تولید بدن. خب به کی بخوام بدن؟
بله.
بعد این دوتا مطلب رو و انجام بدیم انشاءالله کمک آقای دکتر صادقی و شاه مرادی که تا حالا پشت ما بودن، کمک کردن، پشت تولید بودن. ولی وزارت سمت هم مدیر کل محترم تجهیزات پزشکیش خواهش میکنم لطفاً یه حداقل دندون پزشکی رو ببینن، اصلا چند تا تولید اصلا داره، اصلا میدونن تولید کننده داره نداره، چیکار داریم ما میکنیم، یه بررسی کنن، یه جلسه بذارن بانک مرکزی قسمت مربوطش یه جلسه بذاره اصلا ببینه حرف ما چیه. مثلا از اشون نه ارز ترجیحی خواستیم نه تا حالا رفتیم گفتیم به کسی کمک کنیم، ما میگیم تجمیعی به کل تولیدات در ما اون ارز 80 تومانی 90 تومانی که میخوان بذارن هرچی اونو بدن، واردات ما رو بیان ارزشو بدون انتقال ارز کنن. ما این صحبتو کردیم گفتن این با توجه FATF هست ما نمیتونیم. ما که الان که تحریم شدیم دیگه، FATF دیگه چیه این وسط میخوندن، الان که تحریم کل مشکلات داریم. خب الان ارزم که مشکل ارز داریم، خب بله. اینو باید با همون که ببین رهبری گفتن همه چی رو با توان مردم میتونیم حل کنیم.
بله.
با مشارکت مردم میتونیم حل کنیم. تولید کننده ها هم جزو همین مردم هستن که اومدن این کارو کردن. وارد کننده ها اومدن کل سرمایه زندگیشونو گذاشتن برای سلامت.
بله.
باید بیان وسط. من از همینجا میخوام بیان، اتفاقا نامم زدم بیان شبکه سلامت صحبت هم کردم، بیان بگن چرا تا حالا این مشکلات برای ما ایجاد کردن. من خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی که انصافا به حق خیلی موارد و مسائل رو گفتن. یه مطلبی هم دیگه در مورد تقلبی صحبت شد، من یه عرضی بکنم. صنف ما 99% انسان‌های بسیار درستی هستن. اون موارد بسیار انگشت شمار نفراتی که بودن در این مورد یه چند تا محصول و مشکل بله. ایجاد کرده بودن، من به شما گزارش کامل میدم با هماهنگی مدیر کل بازرسی سازمان غذا دارو که واقعا آقای دکتر مهرزادی اونم خیلی وزارت بهداشت گفتن اصلا واقعا پاکاره کمک ماست انجام دادن، پلیس امنیت اقتصادی
بله.
و اینا رو جمع کردیم و نذاشتیم مسائل جلو بره، ولی اگه این روندا رو تصدیق کنم برن اصلا این مشکلات پیش نخواهد اومد.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی. یه جنبندی از صحبت‌های خودتون و حالا توضیحاتی که آقای محمودزاده فرمودن داشته باشین. خیلی ممنونم از اینکه روی خط بفرمایید.
من فقط سه تا نکته عرض بکنم. یک، سلامت دهان و دندان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار بگیره با نیاز امروز مردم.
بله.
دو، اجازه بدیم در واقع مردم که هم از تولید کنندگان و وارد کنندگان هستن مشکلات خودشون رو حل میکنن. ما در دندون پزشکی نیاز به هیچ یارانه دولتی نداریم، فقط در واقع اگر اجازه داده بشه که مشکل عرض رو با پیشنهادات عملی که دادیم دوستان توجه بکنن حل بکنن. و برای این کارم گفتیم آقا شما بیاین تو کل این کشور دندون پزشکی رو به صورت آزمایشی یا پایلوت اگر این سیاست جواب داد تو جاهای دیگه هم این کار رو انجام بدین.
بله.
که این 250 میلیون دلار در سال که اصلا در حجم تجارت 10 میلیارد کشور رقمی نیست، اجازه بدن که بدون انتقال ارز یا در واقع با ارز اشخاص یا با ارز صادرات غیر، اون چیزی که به هر حال دوستان تشخیص میدن، ما سه وجهش هم آماده
گیریم. بله.
که از این به صلاح نوبت های خیلی بده که ما الان اگه کسی میخواد درست و رسمی کار بکنه باید 400 روز 380 روز تو نوبت تخصیص بمونه و من هر روز مراجعه کننده دارم از شرکت ها و دفاتر و بازرگانان ما، چه تولیدی چه وارداتی چه توزیعی، که عرض بهشون نداده بانک مرکزی و تو نوبت. و جالبه که ما الان به صلاح دوستان ریال هم دارن، یعنی ریال تو حسابشون بلوکه میشه اما نوبت اولویتشون 4500 و هر دفعه این لیست به صلاح تخصیص عرض تجهیزات و دارو میره در بانک مرکزی به جهت اولویت های بالای به صلاح 3-4000 مربوط به دندون پزشکی ثبت سفارش های دندون پزشکی عملا این اتفاق
نمیافته. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
ممنونم.
ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. خواهش میکنم. خدا نگهدارت. خب دوستان عزیز، در این لحظه رسیدیم به بخش فرصت سودمند که مهدوخت نعمت‌زاده این بخش رو تهیه میکنه. با همین بخش رو میشنویم و باز برمیگردیم به استودیو و ادامه گفتگو با جناب آقای محمودزاده.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه آهن سریوسل برقی کشور.
از جمله زمینهای مستعد سرمایه گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
تقریبا از سال 98 فعالیت خودمون رو در حوزه طراحی و ساخت ربات‌های کشاورزی آغاز کردیم. انواع ربات‌ها ایده‌شون مطرح شد، بچه‌ها دور هم نشستن صحبت کردن. دو علت، این که خب تخصصی که دوستان دور هم داشتن در حوزه طراحی و ساخت پرنده ها بود و دوم اینکه نیازی که در صنعت کشاورزی دیده شد که بحث سمپاشی واقعا یک بحث جدی هستش در فرایند داشت گیاهان، بران شدن بچه ها که وارد این حوزه بشن.
تجهیزات محلول پاشی نسل جدید در مزارع سیستمی نوینه که از هزینه های بخش کشاورزی کم میکنه. آقای دکتر طلایی زاده طراح و تولید کننده این محصول دانش بنیان:
این دستگاه متناسب با نیاز کشاورز امکانات بهش اضافه شد. مثلا شما میدونید این دستگاه ها برای اینکه پاشش یک نواختی روی گیاهان داشته باشن باید یک ارتفاع خاصی رو از سطح محصول داشته باشن. خب متناسب با تکنولوژیایی که در دنیا وجود داره برای کنترل ارتفاع پهپادها، سنسورهای در واقع متداولی که روی دستگاه هست ممکنه چندین متر خطا داشته باشه. در نتیجه ما از یک سنسور رادار ارتفاع استفاده کردیم که با دقت خیلی بالا میتونه ارتفاع پهپاد از سطح محصول حفظ بکنه و میدونید که این پرنده ها با ارتفاع زیاد پرواز میکنن، کلا 2 الی 3 متر از سطح محصول پرواز میکنن.
نیازشون هم همین ارتفاع هست.
بله، بالاتر برن قاعدتا سم تبخیر میشه و بله. به محصول نمیرسه. خب توی زمین های کشاورزی ما موانع مختلفی داریم. درخت هست، مترسک هست، چوب هست، کپر هست، همه چی ممکنه باشه و خب اون اپراتوری که داره با این دستگاه کار میکنه به هر علتی ممکنه یکی از اینها رو دقت نکنه و دستگاه به اونها برخورد بکنه. در نتیجه ما داخل این دستگاه سنسورهای تشخیص موانع رو تعبیه کردیم که دستگاه بتونه اونها رو تشخیص بده و از برخورد به اونها جلوگیری بکنه.
اما کمکی که این پهپادهای سمپاش دانش بنیان به اقتصاد بخش کشاورزی میکنن،
این پهپادها هر هکتار رو تقریبا توی 7-8 دقیقه سمپاشی میکنن، کاری که در روش سنتی تراکتور این کارو میکردن تقریبا 1-2 ساعت طول میکشید و شما در روش سنتی مثلا 5-6 هکتار در روز رو سمپاشی میتونستید بکنید، اما با پهپاد به راحتی میتونید روزی 50 هکتار رو محلول پاشی بکنید. تقریبا 1/3 کاهش مصرف سم داره. سم خیلی در حوزه کشاورزی ما استفاده میشه، به هر طریقی بتونیم سم رو کاهش مصرف و اثرگذاریش داشته باشه خب خیلی مهم هستش. 98% کاهش مصرف آب داریم در شرایطی که در کشور ما بحران آب وجود داره. ببینید در سنتی ما تقریبا 500 لیتر در هکتار محلول پاشی میکردیم، اما در این روش 10 لیتر آب.
انتظار میره که با توجه به نقش اثرگذاری که تجهیزات محلول پاش خصوصا سمپاش در کاهش هزینه های بخش کشاورزی دارن، سرمایه گذاران حوزه از این محصول جدید استقبال کنند.
خب دوستان، برمیگردیم به استودیو بعد از شنیدن بخش مهدوخ نعمت‌زاده که فرصت سودمند هست. با تشکر از ایشون ادامه گفتگومون رو با جناب آقای محمودزاده خواهیم داشت که رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات دندانپزشکی هستند و فرصت زیادی نداریم آقای محمودزاده، یه جمع‌بندی نسبتاً مفصلی خواهیم داشت از موضوع اینکه ما در ظرفیت تولید، حالا صحبتامون رو داشتیم از خدمت شما و جناب آقای دکتر صادقی توضیحاتی رو شنیدیم، بحث مشکل تخصیص ارز که ما در همه بخش‌های تولیدی متأسفانه این رو داریم و اینکه مشکلات رو هم حالا بررسی کردیم. از اینجا فقط یه سوالی من بکنم تو بخش مشکلات، آیا ما تجهیزات تولیدمون به روز هست؟
بله، ما تجهیزاتی که منظورتون، ما خب چه مختلف داریم، تجهیزات منظورتون یونیت ماشین‌آلات بله هست. بعد ببینید اول عرایزم عرض کردم بیشترین رونق تولید دندان پزشکی در 4-5 سال قبل بوده، نتیجتاً تمام دستگاه‌هایی که الان اومده به روز بوده.
بله.
ما تولیداتمون از 3 سال پیش شروع شد، ولی خب موارد محدودی بود، عرض کردم چند تا محصول بود. از 4-5 سال گذشته که تولیدات بسیار استراتژیک رونق پیدا کرده، تمام دستگاه‌ها جدیده، تمام مواد اولیه‌هایی که الان داریم میاد مواد اولیه بسیار عالی داریم میاریم و یک بار دیگه عرض می‌کنم صنایع مادر باید بیان در تولید مواد مؤثره و اولیه به تولید کننده ها کمک کنن. این بله. هم نیاز مبرم تولیدات همه شاخه هاست.
بله. آقای محمودزاده، حالا یک جمع‌بندی می‌خواستم از شما داشته باشیم که برای اینکه صنعت بتونه از ظرفیت کامل خودش استفاده بکنه و بیشترین تولید رو داشته باشه و بهترین تولیدات رو داشته باشه در چند تا جمله بفرمایید که چیکار باید کرد.
ما با توجه به رونقی که همون که گفتم 5 سال گذشته داشته، تولیدات ما رو به پیشرفته، موانع و مشکلاتی که داریم ایجاد میکنیم، اینم عرض میکنم همش تحریم نیست. همین مواردی که آقای دکتر صادق وزارت بهداشت گفتن، عدم هماهنگی و عدم دقت یک سری از ارگانهای مثل بانک مرکزی و وزارت سمت به حساسیت محصولات دندانپزشکی بوده.
بله.
اینا رو باید بیان یک راه، باید بیایم یک سری راهکارهایی بذاریم کمک کنن. مطمئن باشیم ما اگر دولت قسمت های مختلفی که هست فقط کمک کمی بخواد به تولیدات ما بکنه،
بله،
یعنی چیز خاصی نمیخوایم، فقط نمیخوایم تو صف وایستیم برای عرض و بابت مجوزهامون، بابت مشکلات، مطمئن باشید رونق تولید گسترده پیش میبریم. ما بله، جوانان نخبه‌ای توی بایو متریال دیدیم و داریم. ما تو دانشگاه ها الان پیوند دانشگاه با صنعت دندان پزشکی بسیار قویه و الان خیلی داره کمک میکنه به تولیدات استراتژیک ما. ما الان خیلی از محصولاتمون قابل رقابت با محصولات اروپایی داریم الان انجام میدیم انصافا. و نظر این مشکلات داخلی عرض کردم، مثلا ما خارجی هیچ کاری الان نداریم، بالاخره مواد اولیه رو تولید کنندگان به هر مصیبتی باشه میارن، ولی مشکلات داخلی و این بندهایی که به پای تولید کنندگان هست برداشته بشه.
بله.
از اونورم وارد کنندگان هم همینطور. من عرض کردم ما نیت سلامت بیمار، تأمین جهت سلامت بیماره و این دوتا باید موازی هم جلو بره که بتونه این کار انجام بشه. اینا رو انجام بدن، مطمئن باشی شما 3 سال 4 سال دیگه با همین تحریمایی که الان ما داریم، بیان واقعا کمک کنن. ما غیر از این که داخل رو میتونیم پوشش بدیم، بیش از 60% 70% محصولاتو،
چون
خب یه سری خیلی های لیبل تکنولوژیشون بله بالاست، خب اونا فرق داره، هر چیزی رو باید اول به اولویت تولیدش برسیم بعد بریم انجام بدیم. میتونیم صادرات گسترده‌ای هم با همین تحریم‌ها از طریق سالس داشته باشیم.
الان این ارزآوری و صادراتی که شما بهش اشاره کردیم به کدوم کشور انجام میشه؟
ما اکثرا یک نشستی رو به کشور همسایه داریم و یک کار بزرگی رو انجام دادن. ببینید چند وقت پیش این نشستی در هتل وین انجام شد، 30 تا از سفرهای مختلف کشورهای مختلف رو دعوت کردیم، اومدن رایزنای اقتصادیشون رو و دندانپزشکان آوردن. همونجا خیلی تولید کننده ها قرارداد بستن، خیلی تولید کننده ها به صورت کلی قرارداد بستن، هستن دارن بهشون میدن. مثلا ونزوئلا الان اومده وسط، یه سری محصولاتی که خب نزدیک 60 70 میلیون نفر جمعیت داره، بازار هدف قوی هست این کشورا.
بله.
ما باید بیایم از ظرفیت کشورایی که الان با ایران ارتباط خوبی دارن و به ما کمک میکنن استفاده کنیم و این تولیداتونه به راحتی میتونیم به اون انجام بدیم. ما همین الان با اونا داریم صحبت میکنیم جهت خیلی از موارد که بتونیم براشون صادر کنیم.
بله.
و حتی خیلی از کشورها به شدت دنبال این تولیدات ایرانی بودن که برن در کشور خودشون در ایران تولید بشه و بره در کشور اونا تکمیل بسته‌بندی انجام بگیره و اونجا توزیع گسترده بشه. این امکانم برای تولیدات ایرانی الان هستش.
خیلی متشکرم از حضور شما آقای محمودزاده در استودیوی رادیو اقتصاد و برنامه از سرمایه تا تولید. امیدواریم که این مشکلات به زودی حل بشه و خبرهای بهتری برای دوستان عزیز شنونده از صنف تجهیزات دندانپزشکی و تولید کنندگان تجهیزات دندانپزشکی داشته باشه.
منم خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار تولید کنندگان و صنف اتحادیه دندانپزشکی قرار دادید تا بتونیم یه همفکری و همافزایی داشته باشیم جهت رفع مشکلات این صنف. و مطمئنم با توجه شناختی که از جوانان تولید کننده خودمون و شرکت هایی که روپای خودشون واسدادن دارن، ما 4-5 سال بعد افقهای بسیار خوبی تو تولیدات دندان پزشکی خواهیم داشت.
سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
دوستان عزیز شنونده از شما بسیار ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودین. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سکا خانم طناز صدیفی صدا بردار برنامه و بنده رفعتی در خدمت شما بودیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. شاید جالب باشه بدونید یکی از کانونهای اولیه بشری و ستون فقرات شهرها و روستاها بازارها بودند. دکانها اولین محل ثابتی بودند که با گسترش معامله ها به عنوان محل خرید و فروش ایجاد شدند. جالبه که دکانها روبروی هم ساخته می شدند و شرایط اقلیمی باعث شد راهروهایی مسقف براشون طراحی بشه و این اولین نشانه های ایجاد بازار بود. در دوره ماد، صنف‌ها هر کدوم در راهروهایی مستقل مشغول کار و فعالیت بودند که کالاهای مشخصی رو عرضه می‌کردند. از دوره هخامنشیان به بعد، بازار به محلی برای اجتماع مردم تبدیل شد و با ساختن حجره‌های دائمی ساختاری مکانمند پیدا کرد. در دوره اشکانیان، بازار در امتداد مسیرهای مهم تجاری و بر اساس نقشه شطرنجی، شکل شهر، بازار و میدان عمومی در کنار محورهای اصلی شهر که از یک دروازه تا دروازه دیگر امتداد یافته بود، شکل گرفت. در دوره ساسانیان شاهد توسعه شهری هستیم و بازار تبدیل به یکی از مهمترین عناصر و فضاهای عمومی شهر شد. فعالیت‌های تجاری و همچنین بخش عمده فعالیت‌های تولیدی در بازار انجام می‌گرفت. در همین دوره بود که برای اولین بار شخصی با عنوان بازاربند تعیین شد تا فعالیت و میزان قیمت‌ها در بازار رو رصد کنه. در دوره سلجوقی معماری بازارها متفاوت شد. گنبدسازی و تزئینات آجرچینی و کتیبه‌های برجسته از نمادهای بازارهای این دوره است. در دوره تیموریان گنبدها کاشیکاری شده و با طرح‌ها و خطاطی‌های تزئینی در سقف بازارها و بدنه‌ها دیده می‌شن و خطاطی‌ها بیشتر روی کتیبه‌ها و سردر بازارها قرار دارند. شبکه کاروانسراها در دوره صفویان برای حمل و نقل آسان‌تر و تجارت بیشتر ساخته شدند. بیشتر بازارها در دوره صفویه شکل گرفت و به مرور تکامل یافت. دوره زندیان رو میشه دوره معماری با الهام از دوره‌های گذشته و معماری هند و اروپا دانست. بازارهای سرپوشیده یکی از ویژگی‌های دوره اسلامی هستند. در کنار بازار عناصری مهم مانند مسجد ساخته میشد. اولین شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال 1859 با نام A&P در کشور آمریکا افتتاح شد. در ابتدا این فروشگاه مختص اقلام سوپرمارکتی و خرده فروشی بود. امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات متنوعی را ارائه می‌دهند و یا فروشگاه‌هایی وجود دارد که به فروش مبلمان یا قطعات الکترونیکی اختصاص دارند. تجارت الکترونیک در سال 1991 برای اولین بار راه اندازی شد. اولین بار بانکداری آنلاین در سال 1994 ایجاد شد. در همین سال اولین فروشگاه اینترنتی توسط شرکت پیتزا هات شروع به کار کرد. امروزه بازار به صورت پاساژها و مراکز خرید بزرگ با معماری مدرن و سیستم‌های پیشرفته مدیریت و بازرگانی ساخته میشه. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند رادیو اقتصاد، داریم کم کم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران که امشب ساعت 11:05 خواهد بود. در این ساعت روح بخش توفیق داریم تا از پخش این رادیو در خدمت شما باشیم. همه در راهند ای قایت تمام رفتنها و رسیدنها، می ستایمت و می بالم به خیش که تو محبوب بی زوال را می ستایم. تو خدای خوب منی. سپاس و ستایش مخصوص توست ای ندیدنی اما همیشه حاضر. خدایا رهایم کن از پیوستگی خاک تا نفسم بوی پرواز بگیرد، بوی مهربانی، بوی رحمت، بوی عشق، بوی خوب خدا. گوش دل و جان بسپاریم به رواق ملکوتی قرآن کریم، سوره مبارکه اسراء آیات 105 تا 111 با تلاوت قاری استاد سعید پرویزی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.